آسمان سیاه در نظرش سیاه تر شد. تلو تلو خورد و توانست سرش را برگرداند. فرصت نکرد که بفهمد چه اتفاقی افتاده است، چون مشت دوم محکم توی فکش خورد و گوشه لبش را پاره کرد. کیف مدارک از دستش بر زمین افتاد. در همان حال نگران آنها بود. خم شد تا آن را بردارد که مشت سوم به طرف دیگر صورتش اصابت کرد و سرش را محکم به عقب ون کوبید. راننده مهاجم ضربه چهارم را با لگد زد. لگد محکمی که به وسط شکم نورمن اصابت کرد، تعادل ضارب را به هم زد و روی کاپوت ماشین خودش پرت شد. نورمن یک لحظه به خود آمد. ظاهراً مرد مهاجم قصد نداشت کتککاری را تمام کند. از فرصت پیش آمده استفاده کرد و به سمت او یورش برد. در یک چشم برهم زدن توانست با سر به صورت راننده مهاجم بکوبد. ضربه‌ای که او را در جا نقش بر زمین کرد. بینی مرد مهاجم شکست و خون از آن فواره زد. نورمن که عصبانی شده بود، او را لگد باران کرد و تلافی تمام مشت‌هایی را که خورده بود بر سرش درآورد. مرد مهاجم ناله می کرد و کف آسفالت و لای لاستیک ماشین‌ها غلط می زد. چند راننده دیگر شاهد این نزاع بودند، اما پایشان را از ماشین بیرون نگذاشتند. نورمن هر دو دستش را بالا برد و با صدای بلند گفت: اون شروع کرد. خودتون که شاهد بودین. من شروع نکردم. سپس به روی زمین خم شد و کیف مدارکش را برداشت. سرش گیج رفت. کم مانده بود به زمین بخورد. ضربه های مشت راننده مهاجم خیلی قوی بود. از گوشه لبش خون داغ می آمد. مقداری از آن وارد دهانش می شد و مقداری دیگر روی لباس هایش ریخته بود. نمی دانست که جای دیگری از صورتش هم پاره شده است یا نه، اما برایش مهم نبود. کیفش را برداشت و تلو تلو زنان از لای چند ماشین عبور کرد و در سیاهی آن طرف بولوار در سمت پیاده رو پنهان شد. چند قدم جلوتر رفت و زیر نور ویترین یک فروشگاه ایستاد و از دور صحنه دیگری را زیر نظر گرفت. او نگران ماشینش بود. می ترسید آن مرد به تلافی کتک هایی که خورده به ون شرکت صدمه بزند. هنوز هیجانش از بابت درگیری کم نشده بود و قلبش تون تون می زد. بدنش خیس عرق بود. نه پای رفتن داشت و نه قصد ماندن. در همان لحظه صدایی او را به خود آورد.
صورتت چی شده؟ دعوا کردی؟
به سمت صدا برگشت. پیرمرد همسایه را دید که در وسط پیاده رو ایستاده بود.
تو اینجا چی کار میکنی پیرمرد؟ مگه قرار نبود که بری؟
پیرمرد دستمالی پارچه‌ای با کلی طرح‌های ریز و درشت و رنگارنگ از جیبش بیرون کشید و به نورمن داد.
بیا صورتتو تمیز کن. مثل اینکه بد جور کتک خوردی.
چرا نرفتی پدر بزرگ؟
خواستم برم اما نتونستم. من توی شب نمیتونم راهو به خوبی پیدا کنم. چشمام ضعیف شده. همیشه تو منو میبردی. و وقتی هوا کاملا روشن بود خودم بر می گشتم. اما حالا همه جا تاریکه.
حرکت کن. دنبال من بیا. من تو رو به پارک می برم و بعد خودم به شرکت می رم.
ماشینت چی می شه؟
نمی دونم. خیابون قفل شده. همه ی مردم ماشیناشون رو رها کردن و رفتن. اینم یکی مثل همه اونا. لطفاً کمی تندتر بیا.
باشه. از تو ممنونم پسرم.
حدود 100 قدم جلوتر اتفاقی در پیاده رو در حال رخ دادن بود
که توجه آنها را به خود جلب کرد. سه مرد با دیلم به در بسته یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای می‌کوبیدند تا آن را بشکنند یا باز کنند. فروشگاه بزرگی بود و تقریباً چیزی نبود که در آن فروخته نشود. کمی بعد آنها موفق شدند و توانستند شیشه های سکوریت ورودی را بشکنند و وارد فروشگاه شوند. پیرمرد عصازنان خودش را به آخرین نفری که تلاش می کرد از میان خرده شیشه ها بگذرد و وارد فروشگاه شود رساند. در حالی که با عصا فروشگاه را نشان می داد، با عصبانیت گفت:
دارید چی کار می کنید؟ چرا اموال مردم رو غارت می کنید؟ این کار شما جرمه.
نورمن سریع خودش را به معرکه رساند و شاهد ماجرا شد. یک مرد قوی هیکل در مقابل پیرمرد ایستاده بود و کافی بود او را فوت کند تا نقش بر زمین شود. مرد قوی هیکل نورمن را خطاب کرد و با عصبانیت گفت:
دست پدرتو بگیر و از اینجا برو گم شو.
پیرمرد دست بردار نبود.
از فروشگاه مردم بیرون برید، وگرنه به پلیس زنگ میزنم.
حتما این کارو بکن پیرمرد. به پلیس زنگ بزن. فکر کردی پلیس میاد؟
بله که میاد.
در شهر یه پلیس هم پیدا نمیشه. خودتو به زحمت نینداز.
پیرمرد در جیب پالتوی مشکیش به دنبال گوشی قدیمی و زهوار در دفترش گشت و آن را پیدا کرد. در همان حال که سعی می کرد شماره پلیس را بگیرد، گفت:
این کار شما دزدیه. دزدی مال مردم جرمه.
حرف دهنتو بفهم پیر خرفت. من دزد نیستم. میخوام با پای پیاده به سمت ایالتهای شرقی حرکت کنم. برای خودم و خانوادم مواد غذایی نیاز دارم. وقتی این فروشگاه لعنتی بسته است، من چی کار باید بکنم؟ اگه باز بود و کارمنداش حضور داشتن، من مجبور به دزدی نمیشدم. حالام راهتو بگیر و برو تا منو عصبانی نکردی.
نورمن دست پیرمرد را گرفت و به زور دنبال خود کشید. پیرمرد گفت:
اما بسته بودن فروشگاه به تو مجوز دزدی نمیده.
مرد قوی هیکل پاسخ داد:
خفه شو پیر مرد خرفت لعنتی. چند بار بهت بگم که من دزد نیستم.
نورمن گفت: بیا بریم پدر بزرگ. کاری به کار مردم نداشته باش. من توان دوباره کتک خوردن رو ندارم. بیا بریم. نورمن خیلی سریع پیرمرد را از صحنه مشاجره دور کرد تا از دهان به دهان گذاشتن با مرد قوی هیکل دست بردارد. آنها برای کوتاه کردن راه به جای گذر از حاشیه بولوار وارد خیابان‌های فرعی شدند. لامپ‌های معابر یک در میان روشن بود. در خیابان‌های فرعی ماشین‌ها با سرعت بالا تردد می‌کردند. اینها همان ماشین‌هایی بودند که وقتی به خیابان‌های اصلی می‌رسیدند در تله ترافیک گیر می‌افتادند و گره دیگری بر گره کور شهر می‌افزودند. پیرمرد عصاکشان بدون هر گونه گله و شکایتی پشت سر نورمن با شتاب قدم برمی‌داشت تا از گام‌های بلند او عقب نماند. علی‌رغم اصرار نورمن برای حمل نایلون نانریزه پیرمرد، ترجیح داد خودش غذای کلاغ‌ها را حمل کند. او پا به پای نورمن راه می‌رفت. گاهی می‌ایستاد و به عصایش تکیه می‌کرد و نفس نفس می‌زد، اما خیلی سریع دوباره به راه می‌افتاد. کاملاً مشخص بود که تمام توانش را برای سریع‌تر راه رفتن به کار گرفته است. نورمن احتیاط می کرد. از هر چند قدم یک بار می ایستاد تا پیرمرد به او برسد و نفسی تازه کند. دوباره به راه می افتادند. نورمن تازه فهمید که پاهای پیرمرد پرانتزی است و سری راه رفتن با آن پاها برای او سخت است. آنها به سر چهار راهی رسیدند و از آن عبور کردند. لامپ اکثر خانه ها روشن بود و درون آنها جنب و جوش زیادی دیده می شد. به سر دومین تقاطع رسیدند. نورمن زیر تابلوی یک سوپرمارکت کوچک که نور ویترینش پیاده رو را روشن کرده بود، ایستاد. سکوت سنگینی بر آنجا سایه انداخته بود. فقط گاهی یک ماشین با سرعت زیاد از آنجا رد می شد. دستمال پیرمرد همچنان در دست نورمن بود و آن را به گوشه لبش می فشرد تا خون و تورم آن بخوابد. نورمن به پیرمرد گفت: به خونه که رسیدم این دستمال رو می شورم و اونو خشک و تمیز تحویلت می دم. پیرمرد نفس نفس زنان در حالی که چند قطره عرق روی پیشانی پرچین و چروکش نقش بسته بود به مقابل فروشگاه رسید و گفت:
یعنی می خوای منو تنها بذاری؟
از سر این چهار را مسیرم از تو جدا میشه. من باید به شرکت برم. تو همین راه مستقیم برو. سه چهار را جلوتر به سمت راست بپیچ. کمی که جلو بری از دور در پارکو میبینی. آدرس سر راسته. گم نمیشی. خیابونا هم که روشنه. از چی میترسی پدر بزرگ؟
اگه منو اینجا رها کنی نه مسیر پارکو پیدا میکنم و نه راه برگشت به خونه رو.
یعنی میخوای که تا پارک با تو بیام؟
دوست ندارم کسی رو مجبور به انجام کاری کنم، اما واقعا به کمک تو نیاز دارم.
منو داری توی معذوریت میذاری پدر بزرگ؟ پیرمرد با چشمانی مشتاق، منتظر و نگران به او نگاه میکرد. طلوع نکردن خورشید باعث شده بود کمی هوا سرد شود. بخار از بینی هر دوی آنها بیرون میزد. نورمن نتوانست خود را متقاعد کند که پیرمرد بیچاره را در آنجا رها کند و به دنبال کار خودش برود. همیشه بروز چنین اتفاقاتی باعث می شد که او سر کارش دیرتر حاضر شود، ولی دیگران که از واقعیت خبر نداشتند به او انگ مسئولیت پذیر نبودن می زدن. با خودش فکر کرد که اگر پیرمرد را همراهی کند فقط مقدار کمی مسیر او دورتر خواهد شد. بنابراین دست رد به سینه پیرمرد نزد و با حالت دلسوزی به او گفت: راه زیادی نمونده. تو رو به پارک میرسونم و بعد میرم.
متشکرم پسرم. لطف بزرگی در حق من میکنی.
سپس هر دو به راه افتادند. نورمن دلش برای پیرمرد سوخت. از یک طرف دوست داشت به او بگوید که چقدر کارش احمقانه است، تا دست از غذا بردن برای کلاغ‌ها بردارد و خودش را بیشتر از آن به زحمت نیندازد. از طرف دیگر وجدانش اجازه نمی‌داد تنها دلخوشی پیرمرد را که همان کلاغ‌ها بودند از او بگیرد. چیزی که در تمام این سال‌ها او را مجاب کرده بود تا به پیرمرد کمک کند و او را به پارک برساند، مقید بودن و عزم راسخ پیرمرد برای انجام آن کار بود. پیرمرد برای رفتن به پارک و دیدن کلاغ‌ها آنچنان مرتب لباس می‌پوشید که هر کس او را می‌دید گمان می‌کرد که با یک سناتور قرار ملاقات دارد. اما دیگر شرایط عوض شده بود. کره زمین دیگر به دور خود نمی‌چرخید. روزهای بدی در پیش رو بود. همه اینها می توانست تعهد پیرمرد را لغو کند. وقت آن رسیده بود که پیرمرد از خواب غفلت بیدار شود. یک نفر باید او را به واقعیت آگاه می کرد. و چه کسی بهتر از همسایه او می توانست این کار مهم را به انجام برساند. نورمن به رفتن به نیویورک فکر می کرد. راهی جز این برایش باقی نمانده بود. اگر او می رفت، پیرمرد باید دیدن کلاغ‌ها را فراموش می کرد. شاید این آخرین روزی بود که او می توانست به دیدن کلاغ‌ها برود. نورمن با خودش به جمع‌بندی لازم رسید و سرعتش را کم کرد تا برای آگاه کردن پیرمرد سر صحبت را باز کند. برای شروع به مقدم چینی نیاز داشت. بهترین کار پرسیدن یک سوال بود. او رو کرد به پیرمرد و گفت: چرا برای کلاغ غذا میبری پدر بزرگ؟
چون اونا گرسنه‌اند.
خب چرا برای کلاغا؟ از بین این همه پرنده چرا کلاغا؟ مثلا چرا برای کبوترا دونه نمیبری؟
اونا به من نیازی ندارن. مردم همیشه برای کبوترا دونه میریزن و ساعتها دونه چیدن اونا رو نگاه میکنن. بچه هام برای گنجشکا غذا میریزن و اونا رو دوست دارن. اما کسی به کلاغا اهمیت نمیده. کسی به اونا توجه نمی کنه. کسی برای کلاغا دلسوزی نمی کنه. من برای اونایی غذا میبرم که کسی براشون غذا نمی ریزه. دوست دارم به اونایی توجه کنم که کسی بهشون توجه نمی کنه.
مکسی کرد و نفسی گرفت و ادامه داد:
کلاغا موجودات خیلی دوست داشتنی هستن، اما اکثر مردم از اونا خوششون نمیاد.
پیرمرد یک لحظه ایستاد و به عصایش تکیه کرد. نورمن هم وسط پیاده روی خلوت ایستاد و به او نگاه کرد. صحبت‌های پیرمرد برایش عجیب و غریب آمد. او عجله‌اش را فراموش کرد و مبهوتانه به پیرمرد نگریست تا بداند در پشت آن عینک ضخیم و چهره‌ای که پوستش به خوبی کهولت سن او را عیان می‌کرد چه افکاری وجود دارد. پیرمرد نفس‌زنان ادامه داد:
هیچ وقت دیدی که کسی کلاغی بفروشه؟ دیدی که کسی کلاغی بخره؟ اونو تو قفس بندازه تا براش آواز بخونه؟ نه، ندیدی. چون هیچ کس کلاغو دوست نداره. هیچ کس صدای اونو هم دوست نداره. هیچ کس رنگ سیاه پراشو دوست نداره. هر موقع کلاغا آواز میخونن، مردم به اونا بد و بیراه میگن و سنگ میزنن. چون از نگاه ما آدما زشت و بد صدا هستن.
خب شاید دلیلش این باشه که کلاغا شوم هستن پدر بزرگ. پیرمرد با دلخوری و عصبانیتی که تا کنون نورمن از او ندیده بود فریاد کشید:
چه کسی گفته که کلاغا شوم هستن؟ هان، اصلا میفهمی چی میگی؟ مگه خداوند چیز شومم خلق میکنه؟ این طرز تفکر شومه، نه این حیوان بیچاره که خودشم خبر نداره که ما به اون شوم میگیم. شومی و نحسی ساخته مغز ما انسان هاست و در دنیای واقعی وجود نداره. هرچی خداوند خلق کرده با هدف و منظوری بوده.
باشه پدر بزرگ، منو ببخش، منظوری نداشتم.
مدتی راه رفتند و دوباره آرام شدند. نورمن با احتیاط گفت: پس مشخصه که شما خیلی کلاغا رو دوست دارین.
از نظر من کلاغ و طاووس یکیه. زشتی و زیبایی یکیه. تفاوتا در نگرش هاست که چیزی رو زشت و چیزی رو زیبا جلوه میده. من هر دو رو به یک اندازه دوست دارم. اما حالا که همه ترجیح میدن با پرنده های زیبا خوش باشن، انتخاب من کلاغای تنهاست. کلاغایی که همه اونا رو ترد کردن.
عبارت ترد کرده اند همچون خنجری بر قلب نورمن فرود آمد. دیگر نمی فهمید به کجا می رود و چه می کند. تمام مغزش پر شد از عذاب وجدان. نورمن خیلی آهسته قدم بر می داشت. طوری که پیرمرد راحت پا به پای او می رفت. کمی گذشت. نورمن گفت: پدر بزرگ.
جانم.
چرا فکر می کنی اگه برای کلاغا غذا نبری اونا از گرسنگی می میرن؟
من اینطور فکر نمی کنم. غذا بردن من برای کلاغا لزوماً برای محافظت از جون اونا نیست. اگه من براشون غذا نبرم، اونا از جای دیگه‌ای غذا پیدا میکنن و میخورن و زنده میمونن. میلیون‌ها ساله که کلاغا بدون من زنده بودن و میلیون‌ها سال دیگه‌ام بدون من زنده خواهند موند.
نورمن متعجبانه به پیرمرد نگریست و گفت: نمیفهمم. پس چرا هر روز برای کلاغا غذا میبری؟
مگه هر کسی که برای کسی کاری میکنه برای اینه که جون اونو نجات بده؟ اصلا صبر کن ببینم. مگه هر کاری باید خیلی مهم باشه تا اونو انجام بدیم؟
پیرمرد صبر کرد تا نورمن به حرف او خوب فکر کند. سپس صحبتش را ادامه داد.
برای کمک به دیگران نیازی نیست که حتماً جان اونا رو نجات بدی. همین که حال اونا رو کمی خوب کنی کافیه. محبت یعنی همین. این که بخشی از نیاز دیگران رو برطرف کنی. من از این که کلاغا هر روز صبح چشم انتظارم هستن و برای وعده غذایی صبحونشون روی من حساب می کنند لذت می برم. از این که کلاغا مطمئنن پیر مردی هست که براشون صبح ها غذا بیاره خوشحالم. وقتی که منو میبینن به وجد میان. وقتی که دورم حلقه میزنن و برای خوردن نان ریزه ها به نایلون من حمله میکنن و اونو با نوکاشون سوراخ میکنن، روح زندگی در وجودم به جریان میفته. از این که نفس میکشم، از این که راه میرم، از اینکه در این دنیا حضور دارم لذت میبرم.
حرفهای پیرمرد نورمن رو با خود به ناکجاهای دور برد. عرق شرم بر چهرهش نشست. او از طرز نگاه خودش به زندگی خجالت کشید. با سردرگمی پرسید: چند وقته که این کارو میکنی پدر بزرگ؟
سال هاست که هر روز صبح این کارو میکنم، حتی خیلی قبل تر از اینکه تو رو بشناسم. تقریبا تمام دوران بازنشستگیم.
چرا به این فکر افتادی؟ اصلاً چی شد که این کارو شروع کردی؟
همه چیز از زمانی شروع شد که دیگه از زندگی خسته شده بودم. از همون روزی که همسر معلولم دیگه دوام نیاورد و بعد از اینکه سالها که از اون مراقبت کردم مرد و منو تنها گذاشت. اون روز در همین پارک نشسته بودم، نمیدونستم چی کار کنم. دیگه به هیچ دردی نمیخوردم. زندگی برام بی‌معنی شده بود. هیچ چیزی نمیتونست در من شور زندگی ایجاد کنه. اون روز تک ریزه های نونی در جیبم بود. یک کلاغ در کنارم نشست، ریزه های نونو از جیبم بیرون آوردم و براش ریختم. کلاغ با اشتیاق اونا رو خورد. چند کلاغ دیگم اومدن، اونام غذا میخواستن، اما من نداشتم. فردای اون روز با همین نایلون سفید که میبینی براشون نون آوردم. از اون روز به بعد هر روز این کارو انجام میدم. اون روز فهمیدم که هنوزم میتونم مفید باشم.
پیرمرد ایستاد، به عصایش تکیه داد. با چهره‌ای متبسم و نگاهی عمیق به چشمان نورمن خیره شد. سرمای هوا پوست صورتش را سرخ کرده بود و بخار از بینی و دهانش بیرون می‌زد. او گفت:
نورمن، من میخوام تا روزی که مفید هستم در دنیا حضور داشته باشم.
اشک در چشم نورمن حلقه زد. با بغض گفت: ببینم، در طول این سالها اصلا خسته نشدی؟ از کلاغا بیزار نشدی؟ از اونا بدت نیومد؟ از اینکه مردم کلاغا رو شوم میدونن و به دیده نفرت به اونا نگاه میکنن حالت بد نشد؟ هیچ وقت دلت نخواست که اونا رو ترک کنی؟
نه، هیچ وقت. هیچ وقت خسته نشدم. با کلاغایی که میشناسم و رابطه ای که با اونا ایجاد کردم و عشقی که به تک تک اونا دارم، خستگی برام معنی نداره.
نورمن با تعجب گفت: کلاغا رو میشناسی؟ یعنی چی که اونا رو میشناسی؟
کلاغا هم مثل همه حیوانای دیگه دنیای خیلی بزرگی دارن. دنیایی که ما انسان‌های پر ادعا اونو نمی‌بینیم و خیلی ساده از کنارش رد می‌شیم. کلاغا با هوشترین پرنده های طبیعت هستند. اونا به هم محبت و همدلی نشون میدن. کلاغایی رو که در اثر دعوا مجروح شدن آروم میکنن. حتی میتونن به کلاغای مصدوم پناه بدن و از اونا پرستاری کنن تا بیماریشون خوب بشه. کلاغا قانون مدارن. اگه یکی از اونا خلافی بکنه دادگاه تشکیل میدن. کلاغا دست جمعی زندگی میکنن و به جفت خودشون وفادارن. گویش و زبان کلاغا خیلی تنوع داره. اونا به صدها صدای مختلف با هم ارتباط برقرار می کنن. تا جایی که به راحتی با هم حرف می زنن و اتفاقاتو به هم گزارش می دن. یه چیز دیگه، می دونستی کلاغا حافظه خیلی خوبی دارن و چهره کسی رو که به اونا قضا میده میشناسن؟
نه، نمیدونستم.
میدونستی که اونا اگه از دست کسی ناراحت بشن کینه به دل میگیرن؟
کینه به دل میگیرن؟ نه، نمیدونستم.
پس بذار برات موضوعی رو تعریف کنم. کلاغا ممکنه از کسی کینه به دل بگیرن. 5 سال طول میکشه تا کینه از دل اونا پاک بشه. یه روز که برای کلاغا غذا می ریختم و همه اونا در اطرافم جمع شده بودن، ناآگاهانه پام و روی پای یکی از اونا گذاشتم. پای حیوان بیچاره شکست. مدت‌ها با یک پا و با عذاب راه می رفت تا اینکه پاش جوش خورد. البته کج جوش خورد و هنوزم وقت راه رفتن می لنگه.
خب بعد چی شد؟
اون از من کینه به دل گرفته و هیچ وقت غذاهایی رو که من میریزم نمیخوره. حداقل جلوی من که این کارو نمی کنه. بارها تلاش من برای آشتی با اون جواب نداده. اون حتی سعی کرد در ابتدا میانه من رو با چند کلاغ دیگه به هم بزنه. از اونا هم خواسته بود که مثل خودش به من بی محلی کنن. حدود 10 کلاغ رو با من بد کرد. اونا هم به من بی اعتنا شده بودن. اما کمی بعد بقیه کلاغا اون موضوع رو فراموش کردن. ولی کلاغ لنگ همچنان از من بدش میاد و با من دشمنه. خیلی دوست دارم روزی منو ببخشه. باید بدونه که من از عمد پای اونو له نکردم.
عجب، نمیدونستم که کلاغا اینطور پیچیده هستن. همیشه اونا رو موجوداتی ساده میدیدم.
بله اونا پیچیدن. کلاغا هم مثل ما انسان ها خصوصیات اخلاقی متفاوتی دارن. بعضیاشون بد جنسن، بعضیاشون مهربانن، بعضیاشون تنبلن و بعضیاشون بازیگوش. بعضی قلدر هستن و کلاغای دیگر رو میزنن و عده‌ای از اونا مظلومن و از نزاع با دیگر کلاغا اجتناب میکنن. من همه اونا رو میشناسم. براشون اسم انتخاب کردم. اخلاق تک تکشون دستم اومده. اونام منو خوب میشناسن. حتی وقتی مریض میشم و بیحالم میفهمن و در اطرافم میچرخن و ابراز محبت میکنن. منم اونا رو دوست دارم. وقتی یکی از اونا کم میشه دنبالش میگردم. چند روز منتظر میشم و وقتی دیگه از اومدنش مایوس میشم میفهمم که احتمالاً یه جایی و به یه دلیلی جونشو از دست داده. بله کلاغا رو ساده نبین. اونا موجودات بسیار با احساس و با محبتی هستن. حتی برای مرده هاشون سوگواری می کنن.
سوگواری می کنن؟
بله هر وقت یکی از اعضای خانوادشون بمیره همه در اطراف اون جمع میشن. وقتی میبینی کلاغا در بالای درختی جمع شدن و به یک سبک خاصی قار قار میکنن، در واقع دارن عزاداری میکنن. میزان فاصله کلاغا به کلاغ مرده نشون از میزان علاقه و رابطه اونا با هم داره. کلاغای دور دوستاش هستن و کلاغای نزدیک وابستگانش که در مراسم سوگواری شرکت کردن. بله دنیای کلاغا خیلی بزرگه و ما آدما فقط غرق در دنیای خودمون هستیم و جز خودمون هیچ کسی رو نمیبینیم.
به نزدیکی پارک رسیدند. نورمن که تلاش میکرد پیرمرد را برای نرفتن به پارک متقاعد کند، اکنون خودش متقاعد شده بود که نگاهی نو به زندگی بیندازد. حرف‌های پیرمرد نورمن را از خواب بیدار کرد. اینکه نورمن و همسایه‌ها پیرمرد را دیوانه می‌پنداشتند از روی جهل و نادانی بوده است. تمام شبهه‌ها از پیش چشم نورمن کنار رفت. پیرمرد از روی ناآگاهی به کلاغ‌ها کمک نمی‌کرد، بلکه از روی عشق این کار را می‌کرد. به خوبی واقف بود که او به کلاغ‌ها زندگی نبخشیده، بلکه این کلاغ‌ها هستند که به او زندگی بخشیدند. نورمن از رفتارهای گذشته خودش احساس شرمندگی شدیدی کرد. از خود پرسید که چرا چندین سال مداوم به جولیا فشار آورده تا باربارا را به مرکز نگهداری کودکان دارای اوتیسم بسپارند. آیا باربارا را دوست ندارد؟ ته دلش را دست کشید تا ببیند که آیا او را دوست دارد یا نه. چه سؤال احمقانه ای! او حاضر بود میخی به پایش برود اما خاری به دست دخترش نرود. صداقت و پاکی معصومانه‌ای که در چهره باربارا بود از خالص‌ترین و زلال‌ترین آب‌های جهان هم زلال‌تر بود. اصلاً به همین دلیل بود که هر وقت به چهره او نگاه می‌کرد تمام اعضای بدنش به لرزه در می‌آمد. اما چرا؟ پس چرا برای سپردن او به مرکز نگهداری کودکان طیف اوتیسم اصرار می‌کرد؟ چون بزرگ کردن یک کودک دارای اوتیسم کار مشکلی بود؟ یا اینکه حضور او زندگی آنها را تحت الشعاع قرار داده بود؟ نورمن یادش نمی آمد که بعد از تولد باربارا حتی یک بار از ته دل خندیده باشد. به همین خاطر توصیه های روانشناس مرکز نگهداری کودکان در او تأثیر گذاشته بود. روانشناس می گفت برای اینکه زندگی شما به حالت اولیه برگردد، شادی در خانه تان جوانه بزند و روحیه تان بهبود یابد، بهتر است از خدمات این سازمان استفاده کنید. آنها توصیه می کردند باربارا در خانه نگهداری شود، ولی برای کاهش فشارها بر خانواده، پرستار به خانه آنها اعزام کنند. اما نورمن اعتقاد داشت برای باربارا بهتر است که کلن در مرکز نگهداری شود. او می گفت این تصمیم برای زندگی باربارا هم بهتر است چون آموزش های بهتری می بیند. خودشان هم می توانند هفته یک بار او را با خود به گردش و خانه ببرند و دوباره به مرکز تحویل دهند. اما جولیا زیر بار نرفت. او باربارا را برداشت و با خود به خانه پدرش رفت. نورمن جواب مشخصی برای احساساتش نداشت. بین یک دوراهی گیر افتاده بود. او هم از اینکه فرزندش را از خودش جدا کند عذاب می‌کشید. اما دیدن هر روزه او هم برایش عذاب‌آور بود. زجر می‌کشید، قصه می‌خورد. در لحظه لحظه زندگیش چون شمع آب می شد. در خود فرو می ریخت و بروز نمی داد. نمی توانست نگاه های سنگین مردم به او را تحمل کند. نمی توانست شاهد درد و رنج فرزندش باشد. تک تک ثانیه های زندگی آنها با رنجی بی پایان در هم آمیخته شده بود. جولیا تصور می‌کرد که نورمن احساس مسئولیت ندارد. گمان می‌کرد که باربارا را دوست ندارد. اما نمی‌دانست که چه شب‌ها به یاد مصیبتی که بر سرش آمده پنهانی اشک ریخته است. او باربارا را دوست داشت و شاید از شدت عشقش می‌خواست از او دور بماند. به افکار چند لحظه قبل خودش خندید. او خواسته بود پیرمرد را قانع کند که از عمل احمقانه غذا بردن برای کلاغ‌ها دست بردارد و حالا مشتاق بود زودتر او را به پارک برساند تا باز هم با کلاغ‌ها خلوت کند. حتی دوست داشت اندکی بنشیند و رفتار او با کلاغ‌ها را زیر نظر بگیرد. در دلش نوری از امید و محبت جوانه زد. احساس سبکی می کرد. انقدر سبک که می توانست پرواز کند. مسیر درست زندگیش را یافته بود. او دیگر می دانست که چه باید بکند. وقت آن بود که باربارا را که به او نیاز داشت پدرانه در آغوش بگیرد و تا آخر عمر چتر حمایتش را از سر او بر ندارد. دیگر برای او هیچ کس و هیچ چیز مهم نبود و فقط به بودن با باربارا فکر می‌کرد.